ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران از اولویت‌های دولت برای پیشرفت متوازن کشور است.
تصویب کلیات بخش اول لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق مجلس. کلیات دخل و خرج سال آینده کشور امروز با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی گذاشته می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همه عوامل جنایت تروریستی شهرستان کفتان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت 10 تن از نیروهای انتظامی شد مجازات خواهند شد.
سخنگوی وزارت خارجه: فارغ از پیام‌های دیپلماتیک کشورهای غربی، ایران از حق خود برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد.
و دستور وزیر کشور به استانداران برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاران و کارآفرینان: تولید کننده جز تولید نباید دغدغه دیگری داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران را از راهکارهای دولت برای پیشرفت متوازن کشور اعلام کرد. آقای پزشکیان در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نگاه ویژه دولت به جنوب شرق کشور گفت این استان با قرار گرفتن در مسیر بین المللی راهگذر شمال جنوب و همجواری با منطقه راهبردی مکران از ظرفیت‌های زیادی برای پیشرفت کشور برخوردار است. رئیس جمهور تاکید کرد تمرکز دایی از تهران و هدایت منابع و جمعیت به سمت خلیج فارس از راهکارهای مهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. آقای پزشکیان استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها را در موضوع خنثی‌سازی تحریم‌ها بسیار مؤثر دانست و گفت دولت در این زمینه اختیارات ویژه به استانداران استان‌های مرزی داده است. رئیس جمهور در ادامه توجه ویژه به مشکلات سیستان و بلوچستان و پیگیری مداوم آن را جزء برنامه‌های دولت برشمرد و بر میدان دادن به نخبگان و مدیران توانمند فارغ از دستبندی قومی و مذهبی تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین در دیدارهای جداگانه با اعضای مجمع نمایندگان استانهای قزوین، گلستان، کرمانشاه و اعضای فراکسیون شمال غرب کشور ضمن شنیدن دیدگاه نمایندگان گفت دولت در لایحه بودجه که در موعد مقرر به مجلس داده اعداد و ارقام را واقعی دیده تا در آینده کسری بودجه و یا موضوعاتی نظیر مشکل پرداخت مطالبات گندمکاران و بازنشستگان پیش نیاید. آقای پزشکیان افزود امروز باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای ایجاد بازارهای مرزی مشترک و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف استفاده شود. رفع ناترازی در بخش‌های مختلف با هدف حمایت از قشرهای کم برخوردار و کمک به رونق تولید هم بخش دیگر صحبت‌های رئیس جمهور بود.
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 با کلیات بخش اول لایحه بودجه موافقت کردند. کلیات لایحه بودجه امروز شنبه با حضور رئیس جمهور در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
نام رأی لایحه بودجه ای که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت 14 و رسیدگی بودجه ای مجلس 12 اون هم بر اساس قانون برنامه 7 به شمار میاد.
تصویب شد.
این کلیات بودجه ای بدون جدول و ارقام نخستین بخشه و چنین ویژگی هایی داره. تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
از نکات برجسته این بودجه میشه اون شفافیت یک پارچه سازی کار هست، اصلاحات ساختاری در موضوع ارز و جلوگیری از رانت و فساد شدیدی که ما امروز در مناسبات ارز در کشور داریم، اینا چیز مهمی است که اتفاق افتاده. واقعی تر کردن بودجه، توجه به مصارف واقعی معیشت مردم.
اگر ما این خشت رو درست گذاشتیم، از این به بعد بودجه هم بر روی این استوار میشه.
دولت هم در لایحه بودجه با بررسی متغیرهای اقتصادی هدف گذاری کرده که رشد اقتصادی رو افزایش بده و نرخ تورم در سال آینده کاهش پیدا کنه. پور محمدی نماینده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه:
بحث رشد اقتصادی استمرار وضع موجود 2.5 تا 3% اگر بودجه اجرایی بشه، اون چیزی که دولت ارائه داد، چیز حدود 4.4% رشد پیش بینی میشه. در مورد تورم استمرار وضع موجود حدود 33% اگر بودجه به همین شیوهی که الان لایحه تدوین شد همین هم تصویب بشه، حدود 3% یعنی 0.3% رشد تورم کمتر خواهد بود.
کلیات لایحه بودجه 1404 کل کشور که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شد، قرار در جلسه علنی سه‌شنبه بهارستان با حضور رئیس جمهور بررسی بشه. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، صحنه بهارستان.
رژیم کودکش و جلی اسرائیل پاسخ سختی دریافت خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این موضوع در جلسه شورای عالی قضایی تصریح کرد همه عوامل جنایت تروریستی شهرستان تفتان، سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت 10 از نیروهای انتظامی شد، مجازات خواهند شد.
رژیم آدمکش و این باند تبهکار.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران اسلامی گفت رژیم جنایتکار و باند تبهکار صهیونیستی پاسخ سختی را دریافت خواهد کرد. آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه:
رژیم بدانه که تقاص همه فرماندهان حماس و همه فرماندهان حزب الله و شهدایی که خودمون در مقابله با این رژیم قاصب داشتیم، تقاص به اشد وجه پس خواهد داد.
رئیس دستگاه قضایی به اقدام جنایتکارانه مزدوران استکبار در شهرستان تفتان، استان سیستان و بلوچستان و به شهادت رسیدن 10 از نیروهای انتظامی اشاره کرد.
هر نوع کمکی به این تروریست ها مجازات داره، اینها جرمه و اینها به نحوی از آنها شریک در اون جنایت هستند. مردم عزیزمون هم خبر بدن اگر مسائل مشکوکی رو دیدن و هم مراقب باشن که خدای نکرده ناخواسته وقت یا خواسته به اونها کمکی نداشته باشن.
آقای محسنی اژه‌ای بر مراقبت از امنیت روانی مردم و برخورد قاطع و قانونی با برهم زنندگان این امنیت تأکید کرد.
اونهایی که اقداماتی دارن برای خدشه‌دار کردن ارزش‌های مردم، ارزش‌های فرهنگی مردم، ارزش‌های سیاسی مردم، ارزش روانی مردم، امنیت خاطر مردم رو به هم می‌زنن، اینها برنامه‌ریزی بشه. اونهایی که احیانا وابسته به بیرون هستن، وابسته به دشمن هستن، شناسایی بشن توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و به قوه قضاییه معرفی بشن.
دادستان تهران هم در این جلسه از ایجاد واحد رصد فضای مجازی برای پیگیری به موقع و برخورد متناسب با رفتار در این فضا خبر داد. آقای صالحی، دادستان تهران:
در سال 1403 تعداد 114 فقره پرونده قضایی تشکیل شده.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از ایجاد بانک اطلاعات مؤثر اشخاص یا سامانه ساما برای شناسایی افرادی که مبادرت به خارج کردن دادرسی از مسیر خود می‌کنند، از جمله شاهد حرفه‌ای، کارچاخ‌کن و مجرم حرفه‌ای خبر داد. آقای کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
تو این سامانه با استفاده از فناوری اطلاعات اشخاصی که دارای وضعیت خاصی در کل پرونده‌های قوه قضاییه است و شناسایی می‌کنه و اطلاعاتشو در اختیار شعب دادسرا و دادگاه‌ها قرار میده. این دسته‌بندی کمک می‌کنه که این اشخاص با وضعیت خاص شناسایی بشن و در سیانت از عدالت قضایی و حفظ حقوق اشخاص خیلی تأثیر زیادی داره.
محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
بدرقه شهدای امنیت در شهرهای مشهد، زاهدان و فارس. آینه تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی تفتان در شهرهای مشهد، زاهدان و شیراز برگزار شد. در مشهد مردم این شهر پیکر شهید صدفان دوم مهدی خموشی علی آبادی از شهدای حمله تروریستی تفتان سیستان و بلوچستان را از مهدی مشهد تا حرم مطهر رضوی تشییع کردند. در زاهدان پیکر شهید نعمت نوری بر دستان مردم این شهر تشییع و در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت. در شهر شیراز هم پیکر شهید علیرضا علیزاده در حرم شاه چراغ علیه السلام تشییع شد. همچنین در استانهای گلستان و یزد پیکر شهیدان ایمان درویشی و هادی زاره مورد استقبال مردم قرار گرفت. این شهدا در حمله تروریستی روز شنبه به دو واحد گشت انتظامی پاسگاه گوهرکوه شهرستان تفتان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند. پس از این حادثه تروریستی، یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با همکاری سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی جو شریف در یک عملیات پهپادی 4 تروریست مرتبط با این حادثه را به هلاکت رساندند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران و تسلیت شهادت یحیی سنبار، جبهه مقاومت را پیروز تقابل با صهیونیست‌ها و حامیانش دانست.
میدان امروز داره وضعیت مقاومت رو نشون میده. دشمن صهیونیستی پس از یک سال و اندی از اهداف خودش باز مانده است و آثار عجز از تسلیم و شکست ملت فلسطین، مقاومت فلسطین، مقاومت لبنان در گفتار و رفتار و چهره او آشکار است. حتما شهید سنوار امروز از برادر عزیزمون جناب آقای سنوار پیامش نافذتر، جهادش مؤثرتر و تأثیرش بر جریان مبارزه مردم فلسطین پایدارتر خواهد.
آقای احمدیان همچنین به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به برخی نقاط نظامی در استانهای تهران، ایلام و خوزستان هم واکنش نشان داد.
خود اونها امروز در داخل خودشون دارن بیان میکنن که آثار این عملیاتی که اونقدر در مورد اون لاف میزدن چه بوده و چه تأثیری داشته است. حتما این عملیات تأثیر اندکی هم بر توانه نظامی که بیشتر در این عملیات هدف قرار گرفت نداشته است و کماکان قدرت و قوت جمهوری اسلامی باقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد فارغ از پیام‌های دیپلماتیک کشورهای غربی، ایران از حق خود برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد.
برای همه روشن هست که جمهوری اسلامی ایران از حق خودش در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی عدول نخواهد کرد. این حقی است که هم مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران هست و هم حقی است که طبق حقوق بین الملل برای هر کشوری که در معرض تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور قرار میگیره وجود داره. لذا ما فارغ از صحبتهایی که رد و بدل میشه در پاسخ خودمون قاطع و جدی هستیم در به نحو مختزی و در شرایطی که خودمون و نیروهای مسلح و مسئولان زیرب تصمیم بگیرن و تشخیص بدن.
آقای بقایی افسود نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی به زودی به پیشنهاد ایران برگزار می شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست جمهوری اسلامی ایران نشست اضطراری برگزار کرده است و این جلسه هم اکنون ادامه دارد. دستور کار این نشست بررسی تجاوزگری اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان است. آقای غریب آبادی، معاون بین الملل وزیر خارجه.
خب جلسه اضطراری شورای امنیت که امروز در واقع ساعت 3 به وقت نیویورک احتمالاً میشه ساعت 11 شب به وقت ما برگزار خواهد شد
بنا به پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران در واقع داد، درخواستی که وزیر خارجه ما انجام دادن در نامه‌ای که برای دبیر کل و رئیس شورای امنیت فرستادن، و طبیعتاً این گونه درخواست‌ها باید از سوی اعضای شورای امنیت بدتر بشه و بلافاصله چین، روسیه و الجزایر طی نامه رسمی تقاضا کردن که این نشست برگزار شه. یعنی نامه رو دیروز فرستادن و جلسه همین امروز بعد از ظهر داره برگزار میشه و این مهم هست. حالا ببینید، درسته که انتظاری از این شورای امنیت با این ساختار سیاسی نمیشه داشت که مثلا بخوان بیان رژیم صهیونیستی اسرائیل رو محکوم بکنن، چون ما میدونیم کسانی هستن در همین ساختار شورای امنیت که در واقع از این رژیم نامشروع و جنایتکار دارن حمایت میکنن، اما ما باید از این ظرفیت‌ها و ابزارها برای اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی استفاده بکنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با وزرای خارجه عمان و انگلیس تاکید کرد ایران تجاوز رژیم صهیونیستی را بی پاسخ نمی‌گذارد. بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در گفتگوی تلفنی با آقای عراقچی اقدام تجاوزکارانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران دانست. دو طرف همچنین بر تداوم رایزنی‌ها برای توقف تجاوزات رژیم اشغالگر و کمک به مردم بیپناه غزه و لبنان تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه انگلیس خواهان توقف حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی شد. آقای عراقچی در پاسخ دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس که خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد گفت ایران در اعمال حق ذاتی و قانونی خود برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی طبق اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل و منشور ملل تردید نخواهد کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت برای محکوم کردن اقدام تجاوزکاران رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن این رژیم تاکید کرد.
پیکر شهدای پدافند هوایی ارتش در ماهشهر، کرمانشاه و بروجر تشییع شد. در پایگاه هوایی ماهشهر شهیدان حمزه جهاندیده و مهدی شاهرخی فر تشییع شدند. مردم کرمانشاه و بروجر هم پیکر شهیدان سجاد منصوری و مهدی نقوی را تشییع کردند. فرمانده کل ارتش هم در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت 4 تن از نیروهای مدافع امنیت ایران در پدافند هوایی گفت شهادت همرزمان عزیز و سلحشور نیروی قهرمان پدافند هوایی دامه راه ایثارگران دفاع مقدس است.
رسانه های عبری زبان از شنیده شدن صدای 40 انفجار در الجلیل غربی واقع در شمال سرزمین های اشغالی خبر دادند. بر اساس آخرین گزارش ها صدای آژیر در عکا و الکریوت در شمال حیفا به صدا درآمد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد شرکت صنایع نظامی یودیفار در جنوب شرق عکا را با پهپاد هدف قرار داده و به هدف خود دست یافته. شهرک‌ها و محل تجمع نظامی صهیونیست در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی و گذرگاه مرزی سابق بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف مقاومت بود. ارتش رژیم صهیونیستی به مجروح شدن 7 نظامی در درگیری‌های جنوب لبنان در شبانه روز گذشته اذعان کرده. رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود به لبنان مناطقی در شرق و جنوب را بمباران کرد. صهیونیست‌ها همچنین با تهدید ساکنان سور به تخلیه برخی مناطق این شهر بندری را بارها هدف قرار داد. در پی بمباران چند بار شهر جنوبی سور 7 تن به شهادت رسیدند و 17 تن زخمی شدند.
گردان‌های الاقصا اعلام کرد که مبارزانش یک نظامی صهیونیستی را در شمال غزه به هلاکت رسانده است. قسام هم اعلام کرد که مبارزانش یک تانک مرکاوا را در شرق جبالیا در شمال غزه منهدم کرده است. صهیونیست‌ها که به بهانه‌های واهی بیمارستان کمال ادوان را محاصره کرده بودند اعلام کردند عملیات نظامی را در این بیمارستان با دستگیر کردن 600 فلسطینی پایان دادند. نظامیان رژیم اشغالگر همچنین خانه‌های مسکونی را در اردوگاه جبالیا در شمال غزه آتش زدند. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفته ارتش اشغالگر هر کسی را که تلاش می‌کند به فلسطینی‌های در محاصره در شمال غزه کمک کند به قتل می‌رساند. منابع میدانی هم می‌گویند هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شمال غرب اردوگاه نصیرات را در مرکز نوار غزه زیر آتش گرفتند. همزمان منابع رسانه‌ای گزارش دادند ارتش رژیم اشغالگر در حال بمب‌گذاری و تخریب خانه‌ها در مناطق شمال غربی شهر رفح در جنوب غزه است.
ما معاون اول رئیس جمهور بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته را راهبرد دولت در حوزه علمی دانست. آقای عارف در اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری با اشاره به هدف گذاری دولت برای جلوگیری از دخالت نهادهای غیر مرتبط در مسائل علمی گفت: هدف ما افزایش ثروت ملی و ایجاد مسئولیت در عرصه‌های مختلف از طریق دستاوردهای فناورانه است.
اختتامیه المپیک فناوری.
پارک علم و فناوری پردیس، اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری و تجلیل از برگزیدگان و مدال‌آوران.
مدال طلا گرفت؟
بله، مدال طلا شد. رشته هوش مصنوعی
از دانشگاه علم و صنعت.
از استان کرمان هستم.
مدال طلای المپیک 2024 رو دریافت کنم. ربات جنگجوی هوشمند.
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه به دنبال جلوگیری از دخالت‌های نهادهای غیر مرتبط در امور علمی هستیم گفت: برای رسیدن به جایگاه علمی اول در منطقه به عزم ملی نیاز داریم.
جوانان خلاق و مبتکر و آماده بکار میدون نمیدیم، کم میدون میدیم، میدانداری نمی‌کنن. دسته که بیشترین دستاوردهای عالی علمی متعلق به جوانان هست.
معاون اول رئیس جمهور سوالی هم از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشت:
چرا ما نتوانستیم علی‌رغم داشتن امکانات، پتانسیل‌ها، به جایگاهی که باید برسیم؟
و پاسخ دکتر افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به این سوال:
هر فناوری که مد نظر باشه رو نقطه‌ای میتونیم اون رو به اوج برسونیم، ولی وقتی که اینها رو میخوایم به صورت زنجیر ببینیم تو این ناتوانیم. ما این قسمت رو باید تقویت بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه المپیک فناوری با تاکید بر اهمیت هوش مصنوعی گفت: قراره در دو سه ماه آینده یک تلاش معناداری برای توسعه و ساماندهی هوش مصنوعی در کشور انجام بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
دستور وزیر کشور به استانداران برای تسهیل شرایط سرمایه گذاران و کارآفرینان. آقای مؤمنی در نشست هماندیشی با استانداران سراسر کشور گفت: تولید کننده جز دغدغه تولید نباید دغدغه دیگری داشته باشد و همه هم و غم یک کارآفرین باید صرف تولید باشد.
سرمایه گذار نباید دغدغه جز تولید درست، جز کارآفرین داشته باشه. این تاکیدم به همه عزیزانی است. بله، همش در سطح استانی نیست، ولی در سطح استان بسیاری از موضوعات قابل حل. من میبینم خیلی هم این کار رو دارن انجام میدن. حتما انشالله یک روز در هفته اختصاص بدید به اونها که بیان بشینن گپ و گفتی با هم داشته باشن، مشکلاتشون رو به شما بگن، شما همونجا دستورات لازم رو بدید. یکی از شاخصهای اصلی در حوزه سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال احترام به اونهاست، که اونها احساس کنن که هر زمانی که خواستن میتونن با بالاترین مقام استان و معاونینشون دسترسی داشته باشن و ارتباط برقرار کنن.
وزیر کشور همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین حوزه شهری به عنوان یکی دیگر از ماموریت‌های وزارت کشور، از تدوین سازوکاری خبر داد که شهرداران به گونه انتخاب شوند که حوزه مدیریت شهری ثبات پیدا کند.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در حوزه خدمات شهری و حوزه شهرداری ها و دهیاری ها داریم عدم ثبات مدیریتیه. خب شورای شهر انتخاب میشه، شهرداری رو انتخاب میکنه و حکمش رو بخشیش رو شما امضا میکنید، اون بخشی که وزیر کشور باید امضا بکنه احکام رو وزیر کشور امضا میکنه. 6 ماه بعد از رسانه متوجه میشیم که همون شهرداری رو که شورای شهر انتخاب کرد، همون شورای شهر خودش میاد این رو در واقع استیضاح میکنه و ازدش میکنه. داریم یک شهری در مرکز استان که در عرض 4 سال 4 تا در واقع شهردار عوض کرده. حالا سرپرست ها رو اگر کنار بذاریم، با هیچ اصول مدیریتی جور در نمیاد.
وزارت صمت به زودی طرحی را برای حمایت از صنعتگران به هیئت دولت می‌برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی از برنامه دولت برای حمایت از تولید و صنعت سخن گفت.
وزیر صمت در جمع فعالان اقتصادی نشست با وزیر فرصتی شد تا صنعتگران و بازرگانان از دغدغه‌های تولید و تجارت بگویند. حمیدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران:
نرخ استهلاک عمومی بخش صنعت از نرخ سرمایه گذاری در بخش صنعت پیشی گرفته.
حسنزاده، رئیس اتاق ایران:
در مسائل
تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی مخصوصا در موضوع خرید ماشین‌آلات برای ثبت سفارش مشکلات بزرگی دارند.
ناترازی انرژی چالش دیگری بود که تولید کنندگان راهکارهای حل آن را از وزیر سمت مطالبه کردند. پورفلاح فعال صنعتی:
مشکل برق پیدا می‌کنین، میان واحدهای صنعتی رو در حقیقت برقشون قطع میکنن، نه تازه طبق برنامه. به ما میگن دوشنبه ها کارخونه شما برق نداره، بعد یهو میبینیم سه شنبه هم خاموشه.
باقری نایب رئیس اتاق ایران:
مالکیت اون انرژی که تولید میشه یا به هر تقدیر جلوی اتلافش گرفته میشه در اختیار خود سرمایه گذار باشه و این سرمایه گذار به نوعی اختیار فروش محصول خودش رو که اینجا انرژی هست رو به متقاضی داشته باشه.
عطابک وزیر سمت:
شما برقی که خودتون تولید کنید در اختیار خودتون باشه، چه فروشش چه مصرفش، ولو این که رو شبکه دولت باشه. اینها رو شورای امنیت و دولت تضمین میده.
به گفته آقای عطابک، وزارت سمت تمهیداتی را برای افزایش تراز تجاری کشور فراهم کرده است.
همکارم آقای پویا اسدیان و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر باشه. پویا دادمرز و محمد علی گرایی به مرحله پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی صعود کردند. در این رقابت‌ها که دیروز در شهر تیرانای آلمانی پیگیری شد، در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز و در 82 کیلوگرم محمد علی گرایی با شکست حریفان خود راهی دیدار پایانی شدند. در وزن 63 کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور اول و پیروزی مقابل نماینده قرقیزستان در مرحله یک چهارم نهایی نتیجه رو به حریف روسش واگذار کرد و با شکست حریفش در دور بعد شانس حضور خود رو در جدول شانس مجدد از دست داد. در وزن 72 کیلوگرم محمد رضا گرایی دارنده نشانهای طلای جهان و المپیک در دور نخست 11-3 مقابل کشتیگیر نچندان مطرح آمریکایی نتیجه رو واگذار کرد و با توجه به شکست این کشتیگیر در دور بعد، گرایی از دور رقابت‌ها حذف شد. دیدارهای رده‌بندی و فینال امروز برگزار میشه. نمایندگان کشورمان در مسابقات المپیک دانش آموزی بحرین در کشتی، کاراته، تکواندو و شمشیربازی صاحب 13 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز شدند. در دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال، طبیعت 84-56 زوباهن را شکست داد. گلنور اصفهان 95-70 آینده سازان تهران را از پیش رو برداشت. آسمان ولایت مشهد 70-69 از صد محگل البرز گذشت. فولاد هرمزگان 89-69 مقابل پالایش پارت شاهرود به پیروزی رسید. پالایش نفت آبادان 82-80 شهرداری گرگان رو برد. کاله مازندران 96-74 مقابل پترونوین ماهشهر پیروز شد. در جدول طبیعت با 10، کاله با 9 و گلنور اصفهان با 8 امتیاز اول با سوم هستند. در پایان هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان، صنعت مس کرمان 26-24 گیتی پسند اصفهان را شکست داد. شهید چمران لارستان 27-26 از سد سنگ آهن باف گذشت. نفت و گاز گچساران 26-20 آلومینیوم عراق را از پیش رو برداشت و تیم‌های زغال سنگ طبس و سپاهان نوین به تساوی 28-28 رسیدند. بازی نیروی زمینی کازرون و سپاهان هم لغو و به زمان دیگری موکول شد. در جدول صنعت مس کرمان با 8 امتیاز در صدر قرار داره و تیم‌های شهید چمران لارستان و فولاد مبارکه سپاهان با 6 امتیاز دوم و سوم هستند. خدا نگهدار.
برای ساعت‌های آینده در شمال استان خراسان رضوی، بخشی از استان کرمان، مناطقی از استان هرمزگان بارش باران رو پیش بینی می‌کنیم. در سایر مناطق کشورمون تا روز چهارشنبه جو آرام و پایدار هستش. به سبب پایداری هوا در شهرهای صنعتی و بزرگ انتظار داریم که افزایش آلاینده‌ها رو طی این مدت داشته باشیم. روند افزایش دما هم تا روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشورمون اتفاق میفته. طی ساعت‌های آینده در شرق کشور گاهی وزش باد گرد و خاک رو به همراه داره. خلیج فارس هم طی چند روز آینده مواج و متلاطم هشدار نارنجی دریایی هم صادر شده. برای سواحل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و تنگه هرمز دریا مواج و متلاطم، فعالیت‌های دریایی باید